صفراوی، کیسه صفرا مورد بررسی قرار بگیرن که اگر بیماری در این اعضا وجود داشته باشن مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
از طرف دیگه بعضی وقتها دردهای سایر اعضا به صورت درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین اگر فردی علارغم درمان مناسب برای بیماری های معده دردش ادامه داره، حتما باید به خاطر سایر موارد مورد بررسی قرار بگیره.
درست. حالا اگر کسی یک بار دکتر صاحب خونریزی گوارشی و جهاز هاضمه داشته، پیگیری هم کرده، درمان و معالجه شده، اینا چه قسمی باید تحت نظر باشن؟ چه کارهایی در آینده که باز امچو چیزی تکرار نشوه باید داشته باشن؟
حتما علل زخم‌های خوشخیمی که منجر به خونریزی شدن به بیماری‌های بدخیم به اصطلاح ارتباط پیدا نمی‌کنه و اینها بدخیم نخواهند شد.
بله.
ولی همونطور که گفتم یکی از علل بیماری‌های به اصطلاح خونریزی‌های گوارشی بیماری‌های بدخیم است. اگر بیماری بدخیم نداشته، فقط زخم ساده‌ای بوده، نگران بدخیمی نباشند. ولی در مواردی که خونریزی گوارشی رخ میده، به صورت طولانی مدت باید فرد تحت نظر باشه، از نظر اینکه عوامل خطر به صورت کامل تحت کنترل در بیان و در صورت نیاز داروهای استفاده بشه که از بروز خونریزی مجدد جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا کسی اگر زخم میده و اثناشر داشته و خونریزی هم مثلا یک دفعه کرده، درمان و معالجه شده، از نظر رژیم غذایی چی؟ اینمی آدم ها برنامه و پروگرام غذایی و خوراکیشن چه قسم باید باشه؟
مهمترین مواردی که باید رعایت کنند، داروهای ایجاد کننده زخم رو باید به صورت جدی پرهیز کنند. همونطور که میدونید ما یک رژیم تعریف شده دقیقی رو برای زخم اثناعشر خوشخیم نداریم که بهشون بگیم از برخی از مواردشون محروم هستند.
بله.
باید یک رژیم که بهش بگن رژیم غذایی سالم رو پیگیری بکنه و در چنین مواردی احتمال بروز زخم کاهش پیدا میکنه. بلخص رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از عود مجدد میکروب هلیکوباکتر توصیه میشه که تا فرد مجدداً دچار زخم اثناعشر نشه، که در چنین مواردی میتونه عوارض زخم افزایش پیدا کنه، خونریزی کنه یا دچار انسداد در قسمت خروجی دستگاه گوارش بشه.
درست. تشکر دکتر صاحب مجدد. در لحظات پایانی اگر یک توصیه های راجع به بیمارانی که مشکل بواسیر یا هموروئید دارن یا مریضی شقاق و فیشر دارن، اما ترک خوردگی ناحیه مقعد قسمت انتهایی روده، راجع به اینها چی توصیه هایی دارین؟
بسته به مرحله بیماری هایی که اشاره کردن، هم شقاق یا فیشر هم هموروئید داخلی یا خارجی، عمدتا نیاز به درمان های موضعی دارند و اینکه فرد باید رژیم غذاییش رو و نحوه فعالیت روزانه‌اش رو به نحوی تنظیم کنه که اجابت مزاج به اصطلاح نرمی رو داشته باشه. در چنین مواردی، در بیشتر موارد این بیماری ها کنترل میشن.
بله.
و در صورتی که علارغم رعایت رژیم غذایی و درمان‌های موضعی فرد علائمش کنترل نشه، شاید اقدامات تهاجمی تری هم از طریق کولونوسکوپ هم از طریق جراحی‌های کوچک درمان فرد رو به اصطلاح موفق انجام بدن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید از شنوندگان عزیز استفاده و بهره لازم برده باشند. از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن، معمولاً دچار عوارضی میشن و معمولاً هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجدداً اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزن‌های متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه، که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره. بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه، درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره، خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه. بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو اگر بالاتر از 30 باشه، می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده، در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستند، میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان‌های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن‌های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت، درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر داخلی ایران در دیدار با مدیران مسئول رسانه‌ها اظهار داشت که تعداد اسبای خارجی در این کشور از توان موجود فراتر رفته و این امر فرصت‌های شغلی را تحت تأثیر قرار داده است. اسکندر مؤمنی در این دیدار تأکید کرد که اولین گام خارج کردن اسبای غیر مجاز از ایران است، اما نباید این اقدامات باعث ایجاد شکاف میان دو همسایه شود. وی گفت که دیوارکشی فیزیکی با تنهایی مشکل را به طور مطلق حل نمی‌کند، اما ورود و خروج را کند و قابل کنترل خواهد کرد و هزینه‌ها را برای کسانی که از کارگر اسبای غیر مجاز استفاده می‌کنند بالا می‌برد. گفتنیست در ماه ثور گذشته با دستور شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت ایران، اجرای طرح انسداد مرزهای ایران با 3 میلیارد یورو اعتبار آغاز شد. در این طرح قرار است در مدت 5 سال آینده مرزهای ایران با کشورهایی که از آنها قاچاق انسان یا سلاح انجام می‌گیرد با فنس، دیوارکشی و سیستم‌های هوشمند ایمن شود که یکی از این مرزها مرز ایران و افغانستان است. معاون سخنگوی طالبان از بازگشت ملا برادر از قطر به افغانستان خبر داده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم این گروه، روز یکشنبه هفته جاری از قطر به افغانستان بازگشته است. او گفته است که ملا برادر هفته گذشته به قطر سفر کرده بود. از سوی دیگر سخنگوی وزارت عدلیه طالبان هم خبر استعفای سرپرست این وزارت را رد کرده و آن را شایعات رسانه‌های مغرض علیه طالبان عنوان نمود. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در ایکس این گزارش‌ها را خبرهای سراسر دروغ و غیر واقعی دانسته است. وی گفته است که سرپرست این وزارت به دستور هبت الله آخوندزاده دومین بار برای درمان به دبی رفته است و به زودی به افغانستان برمیگردد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که سرپرست وزارت عدلیه طالبان از سمتش استعفا کرده است. در روزهای اخیر منابع از اختلافات شدید میان رهبران طالبان خبر داده و گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا و عباس استانکزی معین وزارت خارجه این گروه در نتیجه اختلافات شدید داخلی با ملا هبت الله آخوندزاده افغانستان را ترک کردند. این منابع میگویند که حقانی نزدیک به یک ماه است که در بیرون از کشور است و پس از سفر به امارات و عربستان سعودی هنوز به کشور باز نگشته است. منابع میگویند که این سفرها به دلیل نارضایتی از رهبر طالبان صورت گرفته و نشانه های واضح از اختلاف درونی طالبان است. حکومت طالبان رسما اعلام کرده است که به اساسنامه روم و بر اساس آن ساختار موسوم به محکمه بین المللی جنایی مکلف نیست و الحاق اداره قبلی به این اساسنامه هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرده مدعی شده است که محکمه بین المللی جنایی به جای رعایت اصول عدالت و بیطرفی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته است. بیانیه طالبان افزوده است که محکمه بین المللی جنایی در برابر جنایت جنگی و کشتار غیر نظامیان در افغانستان هیچ گونه اقدام مؤثری انجام نداده است. این گروه همچنان اعلام کرده است که الحاق حکومت پیشین افغانستان به اساسنامه روم هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد و طالبان آن را نمی‌شناسد. طالبان تأکید کرده که هیچ گونه اقدام مخالف شریعت را نمی‌پذیرد و به مسیر خود ادامه خواهد داد. پیش از این محکمه کیفری بین المللی یا محکمه بین المللی جنایی درخواست حکم بازداشت برای رهبر و رئیس محکمه عالی طالبان را صادر کرده بود. گفتنی است که افغانستان در سال 2003 با عضویت محکمه کیفری بین المللی درآمده و متعهد به اجرای فیصله‌های این محکمه بوده است. سفارت افغانستان به اخراج مهاجران از اسلام آباد و راولپندی واکنش نشان داد. سفارت افغانستان در اسلام آباد نسبت به تصمیم یک جانبه دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستانی از اسلام آباد و راولپندی ابراز نگرانی کرد. این سفارتخانه در بیانیه اعلام کرد که این موضوع را در نشست‌های با مقامات پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی مطرح کرده و خواستار بررسی این تصمیم شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اعلامیه‌ای اطلاع داده است که تمامی مهاجران افغان باید از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل مکان کنند. این نهاد تأکید کرده مهاجران افغان که دارای اسناد ویژه یا معتبر اقامت در پاکستان هستند، از این اقدام مجزاند و می توانند به اقامت در این دو شهر ادامه دهند. هرچند که حکومت پاکستان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته، اما سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی گفته است که روند اخراج پناهجویان افغان از اسلام آباد و راولپندی شدت گرفته. به گفته این سازمان در ماه جنوری امسال بیش از 18,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. علیرضا کریمی آگاه مسائل مهاجرت در این باره میگوید.
بازگشت بیش از 18,000 افغان در یک ماه از پاکستان به افغانستان میتواند زندگی آنها را با چالش های جدی مواجه کند. نبود سرپناه، بیکاری، شرایط سخت زمستانی و بحران اقتصادی افغانستان این مهاجرین را در وضعیت ناگوار قرار میدهد. این روند بدون حمایت های انسانی کافی میتواند به بحران اجتماعی و انسانی گسترده منجر شود.
در همین حال سفارت افغانستان در پاکستان گفته است نگرانی خود را در مورد این تصمیم یک جانبه و فوری پاکستان با کابل شریک ساخته است. در اعلامیه این سفارت آمده، مقام‌های وزارت خارجه پاکستان تأکید کردند که برنامه‌های اخراج تمامی مهاجران از اسلام آباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آینده نزدیک قطعی و نهایی است. همچنین در اعلامیه گفته شده که مسئولین سفارت افغانستان در اسلام آباد در نشست‌های خود با مقام‌های پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی جدی خود را در این زمینه ابراز کردند و سفارت افغانستان این موضوع را با کابل در میان گذاشته تا درباره بازگشت با عزت هموطنان و چالش‌های موجود در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد. شماری از آگاهان امور مهاجرت هم از جمله محمد نظر نظری می‌گویند که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان آنان را در کشور با چالش‌های فراوان از جمله بی‌سرپناهی، بیکاری و ناامنی غذایی مواجه خواهند ساخت.
و اینا ممکن است که با مشکلات متعدد اقتصادی و مشکلات گوناگون اینا روبرو شوند، و چرا که زمانی که مهاجرین به کشورشان یا برگشت داده میشه یا بازگشت میکنن، اینا همراه خود پولی ندارن و اینا جایی برای بود و باش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن و نیاز به اسکان مجدد دارن و در غیر این صورت اینا با مشکلاتی زیادی روبرو خواهند شد.
از سوی هم پناهجویان افغان در اسلام آباد با راه اندازی تجمع اعتراضی خواستار انتقالشان به آمریکا شدند. این پناهجویان همچنین گفتند پلیس پاکستان آنان را بدون هیچ دلیلی دستگیر کرده و به زندان میاندازند و سپس به افغانستان اخراج میکنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افزایش بیماری‌های فصلی و کمبود امکانات در بسیاری از مراکز درمانی نگرانی باشندگان را در برخی از ولسوالی‌های کندوز بیشتر ساخته است. گزارشی داریم از همکارم سمی خاول.
افزایش بیماری‌های فصلی و کمبود امکانات در بسیاری از مراکز درمانی نگرانی باشندگان را در برخی از ولسوالی‌های کندوز بیشتر ساخته است. همه ساله در فصل زمستان بیماری های فصلی در کشور اوج می گیرد و این مورد کار پزشکان را در مراکز درمانی چند برابر بیشتر می سازد. ولسوالی کلبات در ولایت کندوز نمونه ای از ده ها ولسوالی است که پزشکان در بیمارستان آن با امکانات اندک برای مردم خدمات عرضه می کنند. دکتر عبدالقدیر آمیر بیمارستان شش بستری ولسوالی کلبات می گوید با وجود امکانات محدود در این مرکز روزانه برای 300 الا 400 بیمار خدمات عرضه می کنند و گفته او افزایش بیماری های فصلی حجمی کار را برای آنان بیشتر ساخته است.
روزانه کم از کم 300 300 تا 400 مراجعین ما داریم که در بخش های مختلف می باشند. در فصل سردما ما قرار داریم که بسیار از امراض سینه بغل و ریزش و زکام و اینمی امراض بسیار زیاد است.
باشندگان ولسوالی کلبات با آنکه از تلاش های پزشکان در این مرکز درمانی قدردانی می کنند، اما از حکومت می خواهند که در این ولسوالی یک بیمارستان مجهز بسازند. به گفته باشندگان کلبات، آنان برای درمان و رسیدگی عاجل برای بیمارشان بسیاری اوقات بیمارانشان را به ولسوالی های همجوار و مرکز این ولایت انتقال می دهند که این برایشان سنگین تمام می شود.
درخواست ما از بزرگای بالاجای همی است که همی کلینیک ما را ارتقا بده، شبخانه پنجا بستر شود و مراجعین به حد زیاد است.
مردمان ما، هموطن ما میره امام صاحب قندوز، مشکل های جا زیاد است. از امارات اسلامی درخواست مهمی است که امره فضرایی کنند در مجال شبخانه بستر پینجا بستر ما مردم میخواییم.
با آنکه تای بیش از دو دهه اخیر حکومت ها از ایجاد بیمارستان و تجهیز آن در بسیاری از نقاط کشور خبر داده بودند، اما اکنون از میان 9 ولسوالی در کندوز فقط ولسوالی های امام صاحب و خان آباد دارای بیمارستان حداقل پینجا بستر اند و باقی 7 ولسوالی دیگر با مشکلات چون نبود خدمات درست صحی مواجه‌اند. مسئولان صحی در ولایت کندوز با آنکه نگرانی مردم را در این خصوص میپذیرند، اما میگویند کار ساخت بیمارستان در 6 ولسوالی این ولایت عملا آغاز شده و با بهره برداری آن بخش از مشکلات مردم حل میشود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اگر امنیت ایران تهدید شود، امنیت کل منطقه جنوب غرب آسیا، عاملان ناامنی و حامیان آنها مخدوش می شود و آرامش نخواهند دید. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، شامی دیشب در حاشیه مرحله نهایی مانور پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اوج آمادگی قرار دارند و در صورت هر گونه خطای دشمن، آرامش رژیم صهیونیستی و کسانی که در تجهیز و طرح‌ریزی عملیاتی آن مشارکت داشتند به خطر خواهد افتاد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کرد دفاع هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اوج آمادگی کامل هجومی هستند و تولید موشک نیز با کمیت و کیفیت بسیار بالا بدون وقفه در حال انجام است. باقری گفت تجهیز، حمایت و پشتیبانی آمریکای جنایتکار از رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی و تهدید ایران توسط این رژیم چیز جدیدی نیست. ریاکاری و نفاق آمریکا در تسلیح رژیم کودک‌کش صهیونیستی برای نسل‌گشی در غزه ماهیت پلید آنها را بیش از پیش آشکار کرد. مرحله دوم مانور اقتدار پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان بزرگترین مانور عملیاتی نیرو روز سه‌شنبه گذشته در جنوب غرب ایران آغاز شد. در این مانور علاوه بر بکارگیری روش‌ها و تاکتیک‌های نوین رزمی، تسلیحات و تجهیزات جدید الحاق شده با واحدهای مختلف سپاه پاسداران در میدان رزم عملی مورد ارزیابی قرار گرفت. چند فروند پهپادهای مهاجر 10 نیز در این مانور به نیروی زمینی سپاه پاسداران پیوست و از موشک‌های پدافندی قائم 118 و پهپاد انهدامی گلاله رونمایی شد. یک رسانه آمریکایی از تکمیل ظرفیت بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و آمار 41% بازداشتی‌های اخیر که سابقه کیفری ندارند خبر داد. شبکه تلویزیونی NBC نیوز نوشت داده‌های جدید اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برخلاف وعده‌های خود مبنی بر اولویت دادن به بازداشت و اخراج مجرمان خطرناک، تعداد زیادی از مهاجران بدون سوابق کیفری را نیز بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش، در دو هفته نخست فوریه بیش از 1800 مهاجر بدون سابقه کیفری بازداشت شدند که 41% از کل 4422 مهاجر بازداشت شده را شامل می شوند. NBC نیوز از تکمیل ظرفیت بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا خبر داد و افزود در شرایطی که بازداشتگاه‌های این اداره فقط ظرفیت پذیرش 41500 نفر را دارند، در اواسط فوریه تعداد بازداشتی ها به 41169 نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد بازداشتی ها در اوایل فوریه 39238 نفر بود. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش خبر و دعوت میکنم از شما دوستان عزیز و ارجمند که به یک آهنگ زیبا گوش بدید. تقدیمتان میشه با پاس مهربانی هایتان و همراهیتان تا این لحظه با نشرات رادیو دری.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم.
آخرش راهی نموند، من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفس فرید.
چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست،
وقتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تنهایی عقاب است. نویسنده طیبه سفری.
اینجاست، اینه میخونه، سعی کنین. نام خدا چه یک کوچه داره، چه یک کوچه کلانی داره، درخت هم داره، خوب صاحبه.
فرسته سعی کن، اون درخت گنجشک هم داره، میبینی درخت گنجشک داره.
گنجشک داره، کلاغ داره، موسیچه هم داره.
داره
همه چیز هست منصور جان، همه چیز.
عقاب هم داره. عقاب
نه منصور جان، عقاب نداره. عقاب که در شار زندگی نمیکنه.
بعضی وقتا عقاب در شار هم زندگی میکنه، گفتن و شنیده.
یک دقیقه قراموش منصور، ببخشین، گفتین که خانه چند متر است؟
150 متر. خانه بسیار تمیز، سطره مرتب، بسیار شیک است. یک مرد تنها در خانه زندگی میکنه، اولادم نداره، تک و تنها زندگی.
منصور.
فرشته،
از چه خاطر خنده میکنی منصور جان؟
خنده کردم،
چیزی نیست. خیلی به گپای منصور توجه نکنین، میدونین که.
بله متوجه هستم.
آله نمیخواین دروازه رو تک تک کنین؟
بچه شمه نالی
اتمن، من تک تک کنم.
این حال زنگ خواهر
رو تک تک کن.
تو تک تک کن.
نه خودت کن.
بسیار خوش آمدین.
بوی نان، بوی غذا، چی جور کردی؟
بخشش باشه، منصور شوهرم است، اوتیسم داره.
اوتیسم چی بلاسته دیگه؟
اوتیسمه
همین بلایی که میبینین در سر من نازل شده همیست.
اوتیسم
پروا نداره، شهر نمیشنم، بفهمین روی همین کوچ بشینین.
بشین دیگه، سعی نکنه.
میبینین که چیه خانه شیک و سطره است؟
بله، چقدر نام خدا، همه چیز با سرشته چیده شده.
گفتم که زن نداره، ولی نام خدا خودش رقم زنها واری، کل کارهای خانه را انجام میده.
خودت نان پخته کردی؟
بله من سالا میشه که خودم آشپزی میکنم.
آشپزی کردی؟ آفرین.
راستش میخوایم از این مملکت برم، چیز زیادم نمیتونم همراه خود ببرم.
خوب.
باید کل زندگی خود در یک بخش جای کنم و برم. از همین خاطر دیگه این خانه را که سامانش میفروشون.
کجا میری؟
کل چیز نمیس.
بله ها درست است، اما راستش ای پیسه ای که شما گفتین بر ما بسیار زیاد است. شوهر ما که میبینین چه قسمی است.
من قسم نیستم.
من برای که بتانو میخانه را بخرم تمام ارثیه خدا و طلای خدا جمع کردیم یک جای. هزینه‌های زندگی ما را هم خوب پدر شوهرم تامین میکنه. دیگه نمیتونم به خودم پیسه بتم.
فرشته؟ فرشته؟
بله بله.
گشنه بسته یا خو؟
منصور
چه خواهد گشنه گی بکشو؟
یک چند دقیقه دیگه تعامل کن.
نمیتونم گشنه بست. بوی نان میایه.
میگم خب اگه چند دقیقه صبر کنن نان تیار میشه.
نه نه تشکر، ما میریم خانه. ما فقط آمدیم که خانه شما رو ببینیم.
باور کنه نان به اندازه همه هست.
بله.
خواهش میکنم بمانه.
گفت نان تیار اندازام است. نان میخوریم دیگه.
منصور جان
گوش کنین، خیالی که نان چاشت اینجا هستین، من چند جای کار دارم، میرم یک ساعت دیگه پس میایم.
آفرین، ما همین جستیم نان چاشت میخوریم. گوش نمیست، گوش نمیست، گوش نمیست.
آرام باشه بخواه،
خاطرتان جمع باشه. یاسین جان من خودم کل جای خانه روشان نشان میتونم.
برو اول نان بیار، برو گوش نمیست.
از این کلکین میتونن بیرون سیل کنن. من گاهی مدت ها کنار کلکین استاد میشم و دیگه آدم ها را در سرک سیل میکنم. در واقع این کلکین جاییست که من را به دنیای بیرون متصل میکنه.
چطور؟
خب من اکثر وقتا خانه هستم، یعنی تا مجبور نشم از خانه بیرون نمیرم.
میبخشین ولی کار و کماییتون چی میشه خی؟
خب من کارم ترجمه هست، مترجم هستم. در خانه کارم انجام میتونم، البته با شرایطی که پیش آمده دیگه کارم نیست.
ببینین فواد خان، من خانه شما را خیلی خوش کردم، فقط
گوش کنن، همین که خودتان خوش کنن کافیست.
نه 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 کافی نیست اتفاقا، چون پیسیش بر ما بسیار زیاد است. البته منصفانه هستا، شما کدام رقم بالایی نگفتین، اما من در شرایط نیستم و نمیتونم که بیشتر از این جور کنم پیسه. شوهرم که میبینین؟
بله، بچه کاکایتان است.
شما از کجا فهمیدین؟
راستی اولادم دارین؟
نه خیلی اولاد نوردیم، راستش نمیخواستم که اولاد ما میقسمی شدن.
فرشته! فرشته!
بله.
از این کلچه ها بخورم؟
هر چقدر دوست داری نوشه جان کو.
فرشته بخورم؟
بخو منصور جان. واقعا بخشش باشه، ما آمدیم که فقط یک دقیقه خانه را ببینیم ولی بیخینج شیشتیم.
خواهش میکنم خودتان خفه نسازین، به خاطر شوهرتان هم لازم نیست که اوقت شرم شوین. رفتارش به هر حال دست خودش که نیست.
انتخاب من نبود.
چی؟
شوهر ما میگم انتخاب من نبود. اگر به دل ما بود با آدم دیگه ای ازدواج میکردم.
میفهمم زندگی و قسمی که ما میخواییم پیش نمیره.
میبخشین که پرسان میکنم، ولی خود شما چطور زن و اولاد ندارین؟ یا دارین یک جای دیگه زندگی میکنن؟
نه نه، من هیچ وقت ازدواج نکردم.
چرا؟
خب راستش سالای خیلی دور یک دختر رو دوست داشتم، اما خب پدرش با ازدواج ما مخالف بود. بعد از او هیچ زنی به دلم ننشست. میخواستم اون سالا برم برای همیشه از این مملکت آدمایش دور شوم.
هی چرا حال بعد از این همه سال میخواین برین؟
خب پدرم ناجور بود، همین چند ماه پیش از دنیا رفت.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو بیامرزه، واقعا حال تنها شده.
او قاب است، بال داره ولی نمیفروزه. بال داره، بال داره فرشته.
منصور جان دستش نزن دیگه.
خواهش میکنم بارن راحت باشه.
نمیفروزه، بال داره.
اونه شکستان دیشه خدا، گفتم که دستش نزن.
ناراحت نکنه پروانه،
افتاد نگوری خبال داره.
واقعا نمیفهم که چه قسمی از شما عذرخواهی کنم. ببخشین به خدا.
اصلا مهم نیست، خودتان ناراحت نکنین.
نام چی بود؟
من فواد هستم.
خب من گشنه‌ام هست دیگه، فواد.
چند دقیقه دیگه نان تیار میشه. بخیر.
هرچی کلچه بود که خوردی.
خوردم.
گشنگی تو خلاص نمیشه؟ سعی کن چی کردی اینجا را؟ بیخی ماندیم کردی. بس هست دیگه.
چرا؟
15 سال است که در جانم چسبیدی، الیم نمیکنی، دیوانه شدم از دستت.
خواهش میکنم آرام باشین فرشته جان. چیزی نشده.
چیزی نشده، اون گفت چیزی نشده.
واقعا بخشش باشه. نمیدونم چی شد. همیشه قرائت گریه نمیکنم.
خودتو ناراحت نکن. واقعا اتفاق مهمی نفتاده. مهم نیست.
بیا عشق.
این خانه بر ما زیاد است.
بیا این دسمال پشت.
میدونین این زندگی برای یک زوج خوشبخت خوب است. نه بر من.
چرا گفه میزنین شما؟
جای ما آدمو تا کمیست پیش خسر و خوشی کاکا و زن کاکای من میگم همراه این دیوانه.
باز به من گفتی دیوانه؟ من دیوانه نیستم. دیوانه نیستم.
منصور جان،
دیوانه نیستم.
منصور جان آرام باش.
دیوانه نیستم.
قبول است خود دیوانه نیستم.
من نیستم دیگه.
آرام باش. آرام
نیستم.
منصور بخی بریم.
کجا؟ من گشنه ام.
گفتم بخی بریم. بخی دیگه از جای.
نه بخیزم.
بچی تو سطح اون دیوانه کرش
شدی؟ ای لوکو.
بخی
دیگه. ای لوکو.
از جای بخی بریم دیگه منصور.
دیوانه خودت هستی. و به پدرم میگم باز لطیت کنه، لطیت کنه خوب. اعلام کن آزارم بتی به پدر جانم کلشم میگم لطیت کنه.
این ایلایت کدو نمیرینه؟
نه
تو اینم اینجا تنها کن، من خودم میرم.
تنها؟ تنها چرا؟ تو اینجا باش.
فرشته یک دقیقه صبر کن، یک دقیقه.
این دیگه چی هست؟
کلی خانه است.
گفتم که خالی تا نمیخوایم، پیسش ندارم.
چرا بعد از 15 سال باید دوباره خودت ببینم فرشته؟
چی؟
یعنی من یک قپیر شدم که خودت مرا نشناختی؟
از چی گپ میزنی؟
من هستم فرشته. خوب طرفم سیل کن. فواد.
فواد؟
فواد تو.
چی؟ باور نمیشه.
میشه گریه نکنی، برای از خودم من طاقت اشکای خودت ندارم.
تو اینجا چی میکنی فواد؟ یعنی اما قصد سال تو در کابل بودی؟
به تمامی سالا هر بار از کلکین بیرون سیل میکدم، آرزو میکدم که یک بار، فقط یک بار خودت ببینم که از سرک تیر میشی. فکر میکدم که خودت حال اولاد داری، خوشبخت هستی، خنده میکنی. فکر میکردم که بچه کاکایت یک آدم پیسه‌دار است.
ای خدا.
گوش به فرشته، تو رویای من بودی. امروز که در مادر رو باز کردی آمدی داخل، من بلافاصله خودت شناختم. ای کاش نمیدیدمت. نه این قسمی نه. ای کاش فقط یک از ما خوشبخت میشد. بله بله.
تشنوب از کدام طرف است؟
باور کن فواد، این انتخاب من نبود. پدرم نماند، مرا ببخش.
فرشته در حالی که گریه میکرد همراه منصور از خانه خارج شد. من از پشت کلکین یک فرشته پیر میدیدم که با گریه از سرک تیر میشد و میدانستم که دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. Thank you.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید به مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما، با برنامه دیگر از مجموع برنامه های رسم خوبان از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدواریم که برنامه امروز نکات مفید و قابل استفاده برای شما دوستان عزیز داشته باشد. دوستان، تفاوت بین افرادی که سالیان سال در زندگی زناشویی خود کامیاب هستند و کسانی که پیوسته مشکل دارند چیست؟ بیشتر زوجها با آرزوهای خوش و آرمانی زندگی جدید را آغاز می کنند، اما برخی فقط مدتی زندگی شاد را تجربه می کنند و برخی دیگر پس از گذشت سالها مراسم سال روز ازدواج خود را با شور و خوشی جشن می گیرند. چرا این گونه است؟ اینها پرسش هایی است که ذهن متخصصان و روانشناسان خانواده را در دهه های اخیر به خود مشغول داشته است. دکتر اسپر جیسون، روانپزشک انگلیسی که بخش عمده عمر خود را به مشاوره ازدواج اختصاص داده است، بر اساس تجارب و کارهای کلینیکی خود دریافته است که ازدواج های موفق دارای چند ویژگی اساسی هستند. او در این باره چنین میگوید: همسران در خانواده‌های موفق تأمین کننده نیازهای طبیعی یکدیگرند. آنها تعامل تفاهم‌آمیز با هم دارند و در موقعیت‌های گوناگون از یکدیگر ستایش و قدردانی می‌کنند و محبت خود را به هم ابراز می‌دارند. آنها زمینه رشد و شکوفایی یکدیگر را فراهم می‌سازند و علاوه بر عشق و محبت به یکدیگر، در حفظ بنیان خانواده تلاش می‌کنند. از نظر این روانشناس انگلیسی یعنی اسپر جیسون، اگر در روابط زوجین یک یا چند مورد از عواملی که خدمت شما گفتیم نباشد، نشانه های نارضایتی به صورت ایراد گرفتن، بی‌حوصلگی، فاصله های عاطفی، حسادت و یا تهدید به جدایی مشاهده می شود. در صورتی که زن و شوهر نیازهای اساسی یکدیگر را به شکل جدی نادیده بگیرند، جنگ و جدال، افسردگی، خیانت به همسر، اعتیاد، اختلال در شغل و بالاخره طلاق به کانون خانواده راه می‌یابد. روانشناسان یکی دیگر از مهمترین ویژگی‌های یک خانواده متعادل را توانایی برخورد مثبت و سازنده با محیط پیرامون و یا به عبارتی مثبت‌گرایی و مثبت‌نگری می‌دانند. خانواده‌های مثبت‌اندیش در هنگام مواجهه با مسائل و پدیده‌های پیرامونشان جنبه‌های مثبت، آموزنده و الهام بخش را مورد توجه قرار می دهند و جنبه های منفی حتی المقدور مورد اغماز و چشم پوشی قرار می گیرند. مثبت‌گرایی را می توان هنر خوب نگریستن نامید. چون این حالتی می تواند متأثر از کیفیت روح و روان انسان باشد. انسان های دیندار عموماً انسان های مثبت‌اندیش و خوشبین هستند، زیرا آموزه‌های دینی بر این تأکید دارند که انسان‌ها به هم خوشبین باشند، از گمان‌های بد بپرهیزند و برداشتی مثبت از رفتارهای یکدیگر داشته باشند. اسلام در تعالیم اخلاقی خود به حسن زن در محیط خانواده تأکید دارد. حسن ظن و مثبت اندیشی در مورد همسر نقشی بسزا در تحکیم بنیان خانواده دارد. بدیهی است تلاش اعضای خانواده برای زدودن برداشت‌های منفی از یکدیگر زمینه مناسب را برای روابط بهتر و صمیمانه‌تر فراهم می‌کند. روانشناسان برای تقویت مثبت نگری پیشنهاد میکنند که ابتدا فهرستی از قابلیت های همسرتان را در ذهن داشته باشید و به عنوان یک اصل در زندگی به آن اهمیت دهید. در مناسبات با همسر و به ویژه در گفتگوهای متقابل به قابلیت های او اشاره کنید و تلاش کنید تا فضای گفتگو آکنده از نشانه های مثبت باشد تا در وی تأثیر مثبت به جای بگذارد. چنانچه مایل هستید ویژگی را در همسرتان ببینید ولی در موقعیت فعلی آن را در وی مشاهده نمی کنید، به جای نکوهش و تحقیر می توان از روش های دیگر استفاده کرد. در این حالت تلقین مثبت به او راهکاری مناسب به نظر می رسد. با تلقین مثبت به تدریج صفات پسندیده در رفتار همسرتان نمایان می شود. مثلا مردی که احساس می کند همسرش در برخورد با مشکلات ضعیف و آسیب پذیر است می تواند به او بگوید: من شخصیت صبور و توانای تو را در برخورد با مسائل می ستایم. و یا این عبارت که من یقین دارم تو به خود اجازه نمی دهی که مسائل و مشکلات تو را از پا در آورد. همچنین مردی که از نظر اخلاقی قدری تندخو و خشن است در این گونه موارد شایسته است همسر با او اظهار کند: می دانم که با این مشکلات هر کسی خسته و عصبی می شود ولی خیشتنداری و صبر برای تو برازنده تر است. گام دیگر برای افزایش روحیه مثبت‌گرایی در خانواده کشف جنبه‌های مشترک روحی میان خود و همسر است. به مرور که سال‌های بیشتری از زندگی خانوادگی را سپری می‌کنیم، به خصوصیات ناشناخته از طرف مقابل دست می‌یابیم که با ویژگی‌های شخصیتی ما مشترک است. تقویت این وجوه اشتراک در ایجاد روحیه مثبت‌نگری در فضای خانواده بسیار مؤثر است. عزیزان شنونده، در این فرصت از برنامه شنونده صحبت‌های جناب اشکان شریفی مشاور خانواده هستیم درباره راز موفقیت در زندگی زناشویی.
چقدر حاضرید هزینه کنید برای پیدا کردن و دریافت فرمول موفقیت در زندگی زناشویی؟ اگه به دنبالش هستید نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست. دوستای خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرمول موفقیت در زندگی زناشویی کشف شد. بله وجود داره، واقعیه. تمام همسرانی که از زندگی زناشوییشون لذت میبرن پیرو یک دستورالعمل واحد هستن و از این راهکار مشترک استفاده میکنن و از زندگی زناشوییشون اون بهره‌وری کافی رو دارن. زمانی که شما و همسرتون هر دو در یک حد و در یک شأن باشید و خودتون و همسرتون رو هم اندازه و هم حق در ادامه یک زندگی مشترک بدونید، شما خواهید توانست که زندگی شادی داشته باشید و از اون زندگی لذت و بهره وری کافی رو هم ببرید. وقتی که شما همسرتون رو به اندازه خودتون عزیز و محترم میشمارید، وقتی که اون رو در تمام لحظات لذت بخشتون شریک میکنید، وقتی که بینتون من و تویی وجود نداره، اون زندگی روی روال و قوام مناسبی قرار داره. در حقیقت اگر بخوام عامیانه صحبت بکنم، داستان زندگی مشترک اینجوری هستش که شما باید همسرتون رو هم شأن خودتون بدونید. اگر وزن و شأن شما و همسرتون با هم برابر نباشه، احتمال اینکه یک نفر اون طرف مقابل رو نادیده بگیره وجود داره و قطعاً اون دو نفر میرن به هم دیگه خیانت میکنن. وجود سرخوردگی و نارضایتی در زندگی زناشویی توی این همچین خانواده های زیاد هستش و اگر شما خودتون یا همسرتون رو در شأن و لیاقت خودتون ندونید، اون زمان زندگیتون هم مناسب نخواهد بود. یعنی اینکه شما در اون روال درست زندگی زناشویی قرار نگرفتید. اگر میخواهید زندگیتون براتون یک حالت رضایت بخشی رو داشته باشه و از زندگیتون لذت ببرید، یاد بگیرید که به همسرتون هم به اندازه خودتون احترام بذارید. وقتی خودتون دوست ندارید کاری رو انجام بدید، اون از همسرتون نخواهید. همسر شما برده شما نیستش، همسر شما در اختیار شما نیست. وقتی که برای شما یک مسئله ناراحت کننده است، اون رو به همسرتون نسبت ندید. سعی نکنید همسرتون رو تحقیر کنید. یه سوال از خودتون بپرسید: اگر همسر شما با شما رفتاری بکنه که شما الان با اون دارین این رفتار رو انجام میدین، آیا حال خوبی خواهید داشت؟ پاسخ دادن به این سوال باعث میشه که خیلی از مسائلتون حل بشه. اگر دوست دارید که از زندگی زناشوییتون لذت ببرید، اگر دلتون میخواد که با همسرتون یک زندگی خوب رو داشته باشید، سعی کنید انقدر بهش شأن و لیاقت بدید که اون همتراز با خودتون باشه. هیچ وقت خودتون رو برتر از همسرتون نبینید و اگر احساس حقارت میکنید نسبت به همسرتون، باید برید این مسئله رو جبران کنید. برید به دنبال چراییش بگردید که چرا من این حس رو دارم. اگر وجود کمکاری از سمت شماست، باید این مسئله رو درستش بکنید و اگر همسرتون شرایطی رو به وجود آورده که شما از بودن در کنارش لذت نمیبرید، برید در مورد مسائل باهاش صحبت کنید. باور کنید تغییرات در زندگیتون رخ میده و زندگیتون به اون قوام و استحکام لازم میرسه و یک زندگی زناشویی بالنده و پویا خواهید داشت.
حال برنامه خانم اشاره میکنیم که درباره مثبت نگری همسرش مطالبی را برای ما فرستاده است. او نوشته است: من به همسرم علاقمندم و از خداوند متعال سپاسگزارم که چنین همسری را نصیب من کرده است. همسرم وقتی از بیرون به خانه می آید، در سلام کردن به افراد خانواده پیشی می گیرد و هیچ وقت سختی ها و مشکلات زندگی را با خود به خانه نمی آورد. او مردی بسیار معقول و منطقی است و در زندگی منفی باف نیست. مسائل جزئی را بزرگ نمی کند. همیشه خوبی ها و خدمات دوستان به ویژه فامیل را در نظر دارد. او سعی می کند که در امور زندگی به نظر من هم اهمیت بدهد. همسرم اگر عیب و نقصی در من ببیند، بدون این که کسی متوجه شود، با ملایمت به من گوشزد می کند و آن را به من می گوید.